اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی همیشگی ماست. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرت دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرم در رگ‌های صبح می دواند؟ پس موج لطیف بساز از واژه پرمهر سلام. سلام بر شما عزیزان خوب شنونده، سلام بر یکایک شما دوستان و خوبانه که انشالله امروز هم مثل روزهای قبل با ما همراهی میکنین و همراهیتان را از ما دریغ نمیکنین. بنده هم تمام قد خدمت شما عرض ارادت و احترام داریم. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما گوش جان میسپاریم، همراه با شما شنونده های دوست داشتنی با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمنون سركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
مجددا عرض احترام داریم خدمت یکایک شما دوستان عزیزان و سحرخیزان عزیز. از نشرات صبحگاهی رادیو دری یک بار دیگر خدمت یکایکتان آرزوهای نیک داریم و صبح بخیر عرض میکنیم خدمت شما دوستان و خوبان. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم از خدا برایتان آرزوی روزهای نیک میکنیم. صبحتان بخیر و نیکی باشد انشالله. صبحتان به زیبایی اشعه‌های طلایی خورشید گر پشت کوه‌های سر به فلک کشیده سرک می‌کشد و صبح را بر یکایک شما عزیزان نوید می‌دهد. شما دوستان عزیزان نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را روی این فرکانس ها می‌شنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه های ما را از رادیو دری از موج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید دریافت کنید. بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که در جمهوری اسلامی ایران تشریف دارن میتونن از طریق گیرنده های دیجیتالشان هم صدای ما را بشنون و همچنان عزیزان از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونن ایران همی اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های موبایلتان نصب بکنین و به سهولت و آسانی و بسیار شفاف نشرات صبحگاهی رادیو دری و نیمروزی رادیو دری را دریافت بکنین و همراهیتان را هم از ما دریغ نفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک‌های قشنگ و زیبای شما عزیزان هست که ما منتظر پیامک های شما دوستان خوب شنونده همیشه هستیم و خواهیم بود. اما امروز چهارشنبه 25 هوت سال 1400 سال 1400 هم به همین سهولت به همین آسانی کم کم به آخر خودش میرسه. 4-5 روزی از سال 1400 باقی نمانده. امیدوار هستیم که آخر سال خوبی داشته باشین شما دوستان. بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقویم حضور شما دوستان خواهد شد. رازهای زندگی را بعد از تقویم تاریخ داریم و کلام ناب که
در خدمت جناب دکتر صاحب رفیع حسین در اهمیت نماز صحبت میکنند. ترنم باران و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را داریم تا ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری ما خواهد بود. برنامه کافه صبح را داریم بعد از خبر رأس ساعت 7:10 به وقت ایران، 11:10 به وقت افغانستان تقدیم شما دوستان خواهد شد. رأس ساعت 8 هم دومین بخش خبری ما هست که رأس ساعت 8 همکاران ما از واحد خبر صبحگاهی رادیو دری خدمت میرسند و آخرین تحولات سیاسی ایران، افغانستان و جهان تقدیم شما دوستان خواهند کرد. انیس تنهایی را بعد از خبر میشنوید. برنامه شاپرک داریم که 8:25 به وقت ایران، 9:25 به وقت افغانستان تقدیم شما میکنیم. زربان عنوان برنامه است که همکاران ما این برنامه را 8:40 تقدیم شما عزیزان میکنند به وقت ایران، 9:40 به وقت افغانستان. رأس ساعت 9:05 هم زنده باد زندگی. تا میرسیم به ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان که آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را داریم. اینجا ایران است عنوان برنامه است که بعد از خبر تقدیمتان میشه و رأس ساعت 10:15 به وقت ایران، 11:15 به وقت افغانستان. مشاهیر ما مفاخر جهانی هم رأس ساعت 10:30 به وقت ایران، 11:30 به وقت افغانستان خواهد بود. 10:50 به سراغ برنامه قرار بندگی میریم که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. تکرار میکنیم برنامه رازهای زندگی را رأس ساعت 11:20 به وقت ایران، 12:20 به وقت افغانستان. آینه حقیقت هم آخرین برنامه است که تقدیم حضورتان میکنیم. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، صبحتان بخیر. با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه تقویم تاریخ مهمترین رویدادهای امروز ایران، افغانستان و جهان را بشنویم. امروز چهارشنبه 25 حوت سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 مارچ سال 2022 میلادی است. صد و 15 سال پیش در روز 25 حوت سال 1285 هجری شمسی، پروین اعتصامی، نویسنده و شاعره با استعداد و خوش‌ذوق ایرانی در شهر تبریز در شمال غربی ایران، در خانواده اهل فضل و ادب متولد شد. پدرش یوسف اعتصام الملک از مترجمان و نویسندگان نام آور دوران خیش بود و منزلش میادگاه ادیبانی چون ملک و شعرای بهار و علامه خدا بود. پروین اعتصامی ادبیات ایران و عرب را نزد پدر آموخت و از کودکی ذوق و استعداد او در سرودن شعر آشکار شد. وی در طول تحصیل بهترین شاگرد مدرسه بود و پس از اتمام دوره دبیرستان در تبریز به تدریس پرداخت. پروین اعتصامی در تمام سفرها به همراه پدر بود و در جریان سفرهای داخل و خارج تجربه های بسیاری اندوخت و در اشعارش از آنها بهره گرفت. از پروین اعتصامی دیوان شعری به جای ماندک قصاید، قطعات، مثنوی ها و غزلیات او را شامل می شود و مضامین متعالی انسانی و اخلاقی و اجتماعی را در آنها سروده است. پروین اعتصامی شاعری واقع‌گرا و اجتماعی است. او مانند شاعران بزرگ ایران به اصول اخلاقی و دینی اعتقادی استوار دارد و بیش از هر چیز به لطف و عنایت پروردگار امیدوار است. مضامین عرفانی، اخلاقی و دینی در همه اشعار او به هم آمیخته است. این شاعره گرانقدر در سال 1320 هجری شمسی در 35 سالگی درگذشت. ۶۴ سال پیش در چنین روزی، برابر با 13 شعبان سال 1379 هجری قمری، ابوالحسن فروغی، دانشمند ایرانی درگذشت. ابوالحسن فروغی، فرزند محمد حسین اصفهانی در سال 1301 قمری در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در زادگاهش تهران در علوم جدید و معارف اسلامی به پایان رسانید و به تدریس تاریخ و جغرافیا روی آورد. فروغی مدتی ریاست مدرسه علوم سیاسی را بر عهده گرفت و مجله تربیت را نیز منتشر ساخت. او سفرهای متعددی به اروپا کرد و در کنگره‌های علمی و ادبی شرکت نمود. این شخصیت علمی مدتی نمایندگی ایران را در سوئیس و در جامعه ملل به عهده داشت و فعالیت سیاسی می‌کرد. ابوالحسن فروغی در سال 1316 شمسی به استادی دانشگاه تهران در دانشکده معقول و منقول رسید و به عضویت فرهنگستان ایران درآمد. وی دارای مؤلفاتی ارزنده است که تاریخ ادبیات ایران، اوراق مشوش، سرمایه سعادت و کتابی با نام تمدن و ترکیب به زبان فرانسه از آن جمله‌اند. ابوالحسن فروغی در سال 1338 شمسی در 79 سالگی بدرود حیات گفت. ۳۷ سال پیش در روز 25 حوت سال 1363 هجری شمسی، مهدی باکری از فرماندهان شجاع و با تدبیر دوران دفاع مقدس مردم ایران در برابر تهاجم ارتش رژیم صدام به شهادت رسید. وی در سال 1333 شمسی در شهر میاندواب در شمال غرب ایران متولد شد و در همان کودکی مادرش را از دست داد. برادر وی نیز به دلیل مخالفت با رژیم خودکامه پهلوی به دست مأموران رژیم به شهادت رسید. باکری از دوران دبیرستان فعالیت‌های انقلابی را شروع کرد و در دانشگاه به آنها شدت بخشید، به طوری که تحت تعقیب مأموران امنیتی رژیم شاه قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی، این مبارز ظلم ستیز به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درآمد و به علت ابراز لیاقت مدتی را به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و سپس شهردار ارومیه به خدمت پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، باکری به جبهه های نبرد رفت و پس از چندی با توجه به شجاعت و درایتش به فرماندهی لشکر آشورا منصوب شد. با این حال وی همواره در خط مقدم نبرد حضور داشت و به همین دلیل چند بار مجروح شد. سرانجام این فرمانده خستگی ناپذیر در عملیات بدر مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار گرفت و به آرزویش یعنی شهادت نائل شد. هشت سال پیش در چنین روزی، 16 مارچ سال 2014 میلادی، مردم کریمه در همه پرسی به الحاق به خاک روسیه رأی مثبت دادند. در پی سقوط دولت ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و تنش در روابط روسیه و اوکراین، ناوگان نظامی روسیه در بندر سواستوپول کنترل خاک کریمه را در دست گرفته و سپس نظامیانی از روسیه وارد کریمه شدند. دولت روسیه برای مشروعیت دادن به این اقدام همه‌پرسی در کریمه برگزار کرد که با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کریمه روس‌تبار بودند، انتظار رأی مردم کریمه به الحاق به روسیه دور از انتظار نبود. دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه تقویم تاریخ از رادیو دری بودید. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید و تا سلامی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی، سلام داریم خدمت شما. امیدواریم که به لطف خدا همگی صحیح و سالم باشین. امروز با موضوع اضطراب و نگرانی در خدمتتان هستیم. امیدواریم با ما همراه باشید. عزیزان، روانشناسان میگویند افرادی که تحت تاثیر حوادث و ناخوشایندی های گذشته قرار دارند، نیرو و استعدادشان به هدر می رود. یعنی به جای کوشش و تلاش و ایجاد شرایط خوب برای زیستن، از فعالیت سازنده دست می کشند. این گروه از افراد اگر به خود آیند و استعدادهای نهفته خیش را به کار گیرند، چه بسا افراد سودمند به حال خود جامعه باشند، اما به علت این که از گذشته خود نگرانند، از زندگی فعال و بانشاط و از حرکت به جلو باز می مانند. چون این انسانهای منفعل دانسته یا ندانسته خودشان را با حوادثی که هرگز نمی توانند تغییر دهند شکنجه می کنند. این بدان علت است که آنها خود را متعلق به گذشته می دانند و اجازه می دهند که حوادث گذشته آینده آنان را رقم بزند. نتیجه چنین تفکر این است که این افراد دچار رفتارهای ناسالم و ناهنجار شده و همواره در رنج روحی به سر می برند. باید در این باره منطقی بیاندیشیم. آیا حوادث گذشته آنقدر اهمیت دارند که ما را با وجود تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌هایمان به ورطه ناامیدی و یأس بکشانند؟ رویدادهای گذشته تنها از جنبه تجربه اندوزی دارای ارزش هستند. پس لازم است که تلخی رویدادهای گذشته را در زندگی حال و آینده خود تأثیر ندهیم. از آنچه در گذشته رخ داده درس بگیریم. از فرصتها استفاده کنیم و راه مناسب برای آینده بگشاییم. حضرت علی علیه السلام در زمینه استفاده از فرصتها می فرماید: ای بندگان خدا، اکنون که بدنها تندرست، زبانها گویا، اندام فرمانبر و جایگاه تلاش و کوشش فراهم است، در راه خدا تلاش کنید پیش از آن که فرصتها از دست برود و مرگ فرا رسد. عزیزان، آنان که به این حقیقت پای بردند که مشکلات و تنگناهای زندگی رشد دهنده آدمی هستند، با آغوش باز و استقبال ناملایمات می روند و چه بسا در موارد با آنها چیره می شوند. اگر انسان بخواهد موفق شود، باید واژه نمی توانم و نمی شود را از قاموس لغات خیش حذف کند و در راه رسیدن به اهداف عالی زندگی هیچگاه یأس را به خود راه ندهد. آموزه های اسلام تا بدان جای ناامیدی را نکوهش کرده که آن را از گناهان کبیره می داند. روایات اسلامی و همچنین آیات در قرآن کریم وجود دارند که از جنبه های گوناگون موضوع امید و تحرک و تلاش را در زندگی مورد تأکید قرار دادند. در روایات از یکی از پیشوایان اسلام و دوری از احساسات منفی اشاره شده است. امام کاظم علیه السلام در جمله می فرماید: از تنبلی و دلتنگی بپرهیز، زیرا اگر تنبلی پیشه کنی کار را انجام نمی دهی و اگر دلتنگ باشی حق را ادا نخواهی کرد.
من حمید هاشمی هستم، در خدمتتون هستم با بحث بیماری قرن که استراب نامیده میشه. برای درمان استراب بهترین روش ها این هست که ما ابتدا آگاهی پیدا بکنیم از منشأ استراب. یعنی اگر شما دچار ترس هستید، دچار نگرانی شدید هستی، فوبیا یا پانیک یا اون انگزایتی عمومیت یافته رو تجربه می‌کنید، ابتدا ریشه یابی بکنید، فکر بکنید ببینید چه عواملی باعث استراب شما شده، اون عوامل رو یادداشت کنید. یعنی دقیقاً مشخص بکنید ریشه اون نگرانی شما چی هست. مسئله بعدی اینه که سعی کنید با اون فکری که باعث استراب شما شده مقابله بکنید. وقتی ما دچار استراب میشیم، یک صدایی در ما هست که اون ترس رو در ما ایجاد می‌کنه. سعی کنید صدای مخالف اون رو قوی بکنید. یعنی اگر فردی یک صدایی در ذهن شما هست که تو الان اگر ارائه بدی دچار ضعف میشی، نمیتونی خوب ارائه رو داشته باشی، صدای درونیتون رو قوی بکنید و این صدا بگه چرا من این توانایی ها رو دارم، من میتونم. یعنی این گفتمان درون ذهنی ثابت شده که میتونه فوق العاده موثر باشه و کارساز باشه. مسئله بعدی اینه که اگر دچار اضطراب اجتماعی هستین، خجالت میکشید تو خیلی از ارتباطات، سعی کنید آغاز بکنید روابطتون رو با افرادی که کمتری ایجاد نگرانی در شما ایجاد میکنه. مسئله بعدی مسئله اینه که جسمتون رو تا بتونین خسته بکنید، خسته نه اینکه آسیب بزنه. پیاده روی های زیاد، نرمش های زیاد میتونه خیلی کمک بکنه به شما و حس آرامش در شما ایجاد بکنه. اگر هم مسئله بعدی اینه که برای رفع استراب افکار مضطرب کننده رو به چالش بکشید و ریشه های اون رو شناسایی بکنید و در این حال به قدرت های خودتون هم پی ببرید. ممکن اول ذهن شما مقابله بکنه، ناخودآگاه شما مقابله بکنه، بگه نه من هیچ نقطه قوتی ندارم. ولی وقتی که فکر بکنید، روی نقاط قوت رو مانور بدید، اون توانایی های خودتون رو بنویسید و روش کار بکنید، هم خودآگاهیتون بالاتر میره، هم قدرت تسلطتون میمونه. تصویرسازی ذهنی خیلی خیلی کمک میکنه بهتون. وقتی که یه خورده ریلکس تر هستید، چشماتون رو ببندید، تصاویر مطلوب خودتون رو به ذهن بیارید. یعنی احساس کنید که با اگر دچار ترس اجتماعی هستید، هراس اجتماعی هستید، تصور کنید که با اعتماد به نفس، با قدرت دارید صحبت میکنید و همه محصول صحبت کردن شما هستند. رنگ ها رو تا میتونید شفاف تصور کنید، صداها رو در ذهن خودتون ایجاد کنید و لمس کنید اون واقعیت رو. ببینید ضمیر ناخودآگاه ما این قدرت رو داره که به مرور زمان تصویر رو به واقعیت تبدیل بکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خوبان همراه، برخی از روانشناسان معتقدند گرچه گرفتاری و مشکلات در امور زندگی امر طبیعی است، اما آنچه آدمی را از پای در می آورد استمرار و ادامه فشارهای روانی پس از پدید آمدن مشکلات و گرفتاری ها است. هرچند ناراحتی درونی ممکن است در ابتدا از یک عامل بیرونی شکل گرفته باشد، اما اگر دقیق بنگریم تداوم ناراحتی و رنج کاملا ریشه درونی دارد. از دلایل این مدعا این است که می‌بینیم افراد مختلف در برابر پیشامدهای مشابه از خود واکنش‌های کاملا متفاوت نشان می‌دهند. بنابراین چگونگی توجیه و تفسیر حوادث، رابطه مستقیم با میزان ناراحتی و افسردگی افراد دارد. البته در آموزه‌های دینی اسلام به تغییر شرایط بیرونی برای ایجاد آرامش روانی توجه شده است. در عین حال عوامل درونی در انسان نقش عمده‌ای در ایجاد سلامت و یا ناراحتی‌های روانی دارد. در اینجا به توصیه از امام صادق علیه السلام گوش می‌سپاریم. آن حضرت لازمه یک زندگی آرام و متعادل را خوشبینی و حسن ظن می‌داند و می‌فرماید: بهره از حسن ظن داشته باش تا قلبت آرام گیرد و کارهایت آسان شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
همه جا کرونایی
با رعایت فاصله حداقل 1.5 متری قدرت شیوع کرونا را کاهش دهید. استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. و طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید. و خصوص بعد از تماس با فرد بیمار و یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم.
از صلات و وجه و دین کم، صورت دین نماز، اساس دین نماز، بنیان دین نماز. و لذا وقتی جهنمی ها رو میارن تو جهنم بهشون میگن شما چه کرده بودید، میگن لم نکومن المسلین، ما اهل نماز نبود. لم نکومن المسلین. چرا شما تو قرآن نگاه کنید چرا همیشه زکات بعد از نماز؟ غالبا یعنی شاید همه جا همینطوره. تو قرآن میفرماید یقیمون از صلاح مما رزقناهم ينفقون، یقیمون از صلاح یعطون از زکا. هیچ وقت زکات بر نماز اونی که به ذهنم مقدم نشده، همیشه نماز بعد زکاته، نماز بعد انفاقه. چون نمازگزار اعتقاد داره زکات میده، نمازگزار اعتقاد داره به انفاق بخل نمیورزه، نمازگزار اعتقاد داره به بفرمایید که مال خودش نیست، مال خداست، به دیگران کمک میکنه. لذا همیشه زکات رتبه دومه، همیشه انفاق رتبه دومه. یقیمون از صلاح، اینا اهل نمازن، نماز رو برپا میکنند. عزیزان من، مسئله نماز مسئله جدی و مهمی است. اینو میگم برای اون جوانهایی که گاهی به نماز بیتوجهی میکنن و شاید تو این جمع ما نیستن ولی صدای ما بهشون برسه. اینو میگم برای اون خوابگاه ها و دانشجو ها، دانشجو ها و مراکزی که گاهی نماز بینشون کمرنگه، همیشه نه، گاهی کمرنگ، بیتوجهی میکنن. نماز سکوی پرتابه، نماز شوینده قویست. بعضی میگه من برای چی نماز بخونم؟ برای این که شما ببینید انسانی که تو دنیا مشغوله 5 بار در شبانه روز یه مرتبه زنگ میخوره، از دنیا میاد بیرون، میره تو آخرت. مثل این آگهی ها که پخش میشه و آدم ها به خودش میاره، از فیلم میاره بیرون، حالا بلا تشبیه البته، مثل یک در واقع سمیناری که یه لحظه یه مرتبه قطع میکنن، افراد برن بیرون استراحت کنن، خستگی بگیرن، نیرو بگیرن. شما در اوج دنیا میگه الله اکبر، وای میسی به نماز. نماز غفلت دنیا رو میبره، نماز ارتباط بنده رو با خدا وصل میکنه، نماز قدرت در واقع اندیشه و تفکر به انسان میده. شما ببینید یه زنی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، مرتکب فحشا شده بود، مرتکب زنا شده بود و محصول زنا رو هم کشته بود، هم قتل هم فحشا هم منکر. تا اومد خدمت پیامبر زبان باز کنه، حضرت فرمودن فکر میکنم تو یه نمازاتو نمیخونی. بی نماز بی نمازم نبودا، فرمود فکر میکنم تو نماز عصر نمیخونی. گفت بله یا رسول الله. یک وعده نماز نمیخوند، یک وعده نماز. ولذا مسئله فحشا و منکر تو زندگیش راه پیدا کرد.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حلیم و لطیف، خالصانه ترین درودها را به او میگویم که مولای من است. برایش از عاشقی میگویم و از دوستی ها و تمام محبتی که او در حق من دارد. خورشید من امامی است که هشتمین خورشید آسمان ولایت است. در قلبم بر او و تمام خوبی هایش سلام میکنم. سلام بر شما ای درخشان ترین گوهر خراسان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی از عمق جان بر شما دوستان عزیز امام هشتم علیه السلام. امید که در پناه خدای بزرگ شاد و سلامت باشید. ابراهیم ابن عباس در ضمن شرح حالات امام رضا علیه السلام می گوید اکثر شبها از آغاز تا بامداد با عبادت و مناجات با خدا اشتغال داشت. بسیار روزه می گرفت و روزه 3 روز در هر ماه را ترک نمی کرد و می فرمود 3 روز روزه گرفتن در هر ماه معادل روزه گرفتن همه روزهای سال به حساب می آید. نشانه های رفتار عبادی امام رضا علیه السلام را شاید در دعاها و نیایش های آن حضرت بیش از هر جایی یافت. امام رضا علیه السلام در مناجاتی که از ایشان رسیده می فرمایند پروردگارا در پیشگاه تو ایستاده و دستهایم را به سوی تو بلند نمودم. با آگاهیم به این که در بندگیت اهمال نموده و در بسیاری از طاعتهایت تقصیر دارم و اگر راه حیا را می پیمودم از خواستن و دعا نمودن می ترسیدم. ولی پروردگارا آنگاه که شنیدم گناهکاران را به درگاهت فرا خوانده و آنان را به بخشش نیکو و ثواب وعده می دهی برای امتثال ندایت آمده و به عواطف مهربانترین مهربانان پناهنده شدم. امام علیه السلام با وجودی که معصوم هستند می بینیم که چنان در درگاه خدا متواضع هستند که گویی یکی از بندگان گناهکار دارد مناجات می کند و به این ترتیب درس خضوع و خشوع و افتادگی در برابر خداوند را به ما آموزش می دهند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
جواد از راه دور پرسم سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری همه روزه مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید و بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل بسیار مهمی که در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام تأکید شده عبارت از این مسئله هست که ما باید پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو در زندگی خودمون سرمشق و الگو قرار بدیم. خدای سبحان در قرآن فرمودن و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر بزرگوار اسلام برای شما اسوه است، الگوست، و باید زندگی پیامبر بزرگوار اسلام برای ما مسلمین سرمشق و الگو قرار بگیره. به تبع پیامبر بزرگوار اسلام حضرات معصومین علیهم السلام هم این گونه هستند، برای ما زندگیشون و روش و منششون سرمشق و در حقیقت اسوه هست. روایتی و نقلی رو که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار این روایت رو آوردن که گوشه ای از خصائص امام رضا علیه السلام رو برای ما بیان میکنه این روایت، که میشود این روایت برای ما در حقیقت سرمشق و الگو قرار بگیره، محضرتون عرض میکنم. روایت به این مضمون هستش که ما رأیت ابا الحسن الرضا علیه السلام جفا احدا به کلامهی قطو. روایت مضمونش اینه که میفرماید من احدی رو ندیدم که امام رضا علیه السلام با کلامش و سخنش به او جفا بکنه. و ما رأیتو قهد قطع علی احد کلامه. من در طول زندگی امام رضا علیه السلام مشاهده نکردم که امام رضا علیه السلام کلام کسی رو قطع بکنه. وقتی کسی صحبت میکنه امام علیه السلام وسط حرفش بپره و حرف او رو قطع بکنه. و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها. هیچ کسی به امام علیه السلام مراجعه نکرد و حاجت خودش رو بیان نکرد که امام علیه السلام توانایی برآوردن حاجت او رو داشته باشه ولی حضرت او رو رد بکنه. یعنی کسی رو ندیدم که امام در عین توانایی بر قضای حاجت او رو رد بکنه و حاجتش رو به جا نیاره. ولا مد رجلیه بین یدی جلیس له قطو، من ندیدم کسی رو که امام رضا علیه السلام محضر امام رضا علیه السلام برسه، اون شخص امام در حضور او پاهاش رو دراز بکنه. یعنی حضرت بسیار با ادب بودن، بسیار مبادی آداب رو رعایت می فرمودن. ولا اتکع بین یدی جلیس له قطو، من ندیدم که امام رضا علیه السلام در مقابل کسی تکیه بکنه و به صورت تکبر بشینه. ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ممالیک قطو، ندیدم کسی از خدمتکاران خودش رو امام رضا علیه السلام ناسزا بگه و جسارت بکنه. ولا رأیته یگهگه فی ذهکه قطو، وقتی امام علیه السلام میخواستن بخندن قهقه نمیزدن و لبخند میزدن، بل کان ذهکه التبسم، امام وقتی میخواستن بخندن تبسم میکردن. و کان ازا خلا و نصبت مائدته اجلس معه على مائدته ممالیکه حتی البواب و سائس، وقتی که امام رضا علیه السلام خلوت میکردن و غذا برای حضرت میآوردن تا غذا میل بکنن، حضرت دستور میدادن همه خدمتکاران حتی دربان و کسانی که تیمار چهارپایان رو به عهده دارن اونام بیان و کنار حضرت بشینن و با او هم سفره بشن. و کان علیه السلام قلیلا نوم باللیل، امام رضا صلوات الله و سلام علیه شبها کم میخوابیدن و بیشتر به عبادت مشغول میشدن. کثیر السحر، امام علیه السلام سحرها به عبادت مشغول بودن، به دعا و راز و نیاز. یحیی اکثر لیالیه من اولها الی الصبح، امام رضا علیه السلام بیشتر شبها رو تا صبح به عبادت و راز و نیاز مشغول بودند. که این مسئله از مسائل بسیار مهم در دین ما، همه پیامبران، همه امامان، همه اولیا و بزرگان دین به شب زنده‌داری اهمیت میدادند. قرآن کریم در خصوص افرادی که شب رو تا سحر زنده نگه می‌دارند و شب اهل نماز شب و عبادت هستند، تعبیرات عجیبی داره. خدای سبحان در قرآن کریم در یکی از آیات به این مضمون فرمودند که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، مؤمنین کسانی هستند که پهلوهاشون از بسترها خالی میشه و خدا رو از روی خوف و طمع میخوانن. در ادامه میفرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه خدای تبارک و تعالی از چشم روشنی برای اینا چی آماده کرد. امام رضا علیه السلام مصداق کامل و بارز این آیه شریفه بودند که شب رو تا صبح به عبادت مشغول بودند. و کان کثیر الصیام، امام رضا علیه السلام بر اساس این نقل فرمودن کثیر الصیام بودن، بیشتر و زیاد روزه می گرفتن. فلا یفوته صیام ثلاثه ایام فی الشهر و یقول ذلک صوم الدهر، امام رضا علیه السلام در هر ماه سه روز روزه گرفتن رو گر روایات ما داریم، هر کس در هر ماه سه روز روزه بگیره، پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط ماه رو بر اساس نقلی که از معصومین علیهم السلام رسیده، این برابر با صوم و دهره، مثل اینکه همه عمرش رو روزه گرفته اگر هر ماه این سه روز رو روزه بگیره. راوی میگه امام علیه السلام این سه روز رو حتما روزه میگرفتن و ترک نمیکردن و میفرمودن این با صوم و دهر برابره. امیدوار هستیم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت بکنه، امام رضا علیه السلام رو سرمشق و الگوی خودمون قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس مسائل مذهبی. با ما همراه باشید.